آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
شنوندگان فهیم فرحزاد، طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. با ما باشید تا ساعت 19. ما هم کنار شما خواهیم بود با گفتگوهای بسیار جذابی که داریم و موضوعاتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. با ما باشید تا ساعت 19.
بله، بریم سراغ موضوع امروزمون که ازتون راجع به مزاحمت‌های امروزه پرسیدیم در فضای مجازی، در استفاده از تلفن همراه. ازتون خواستیم بهمون بگید با چه مواردی روبرو شدید و اینکه فکر می‌کنید راه برخورد باهاش چی هست. 3094 سامانه پیامکیمون 2265 24 65 2265 24 66 شماره‌های تماسمون. دست به جنبونید.
پیامک بخونیم و بعد از این که پیامک های شما رو خوندیم، شما در این فاصله که ما پیامکتون رو میخونیم به ما یه پیامک جدید بزنید. این که شما فکر میکنید مجازات برای این مزاحمت ها چیه، شما مجازات هایی که فکر میکنید رو به ما بگید تا ما اون مجازات اصلی قشنگاش رو براتون بگیم. بله، تلفن رو قطع میکردن، یعنی خط رو قطع میکردن و یه درس عبرتی میشد برای سایرین. اما بعدی. الان چطوره؟ الان اینجوریه که میگن ما بیدی نیستیم که با این بادا بلرزیم. شما آره، شما به ما بگید که چجوری باید باشون برخورد کنیم. چه مجازات؟
آره بوغ مریض شدی؟
نه خیلی، نمیخوام عصبانیتم رو نشون بدم. باز رفته بودی چای بخوری، نیم ساعت نبودی پای تلفن.
نه پاس سماور وایستاده بودم چای تعارف می‌کردم. چطور؟
آه پاس سماور وایستاده بودی چای دم بکشه. هیچی دیگه
چای ما توضیح می‌کنیم. پاس سماور بودم. مسئول سماور بودم.
خدا خدا ازت قبول کنه انشالله.
باریکلا
باری چقدر
نه آبجوش میخروم بعد. بعد رفتم منو بردن اورژانس تهران.
من فکر کردم این برمیگرده به مسئولیت پذیری تو، به تعهد اخلاقی تو، به وجدان کاری تو اینا. پس نه اونجوری نبوده، قضیه چیز دیگه ای بوده.
چیو؟
میگم پس قضیه چیز دیگه ای بوده.
قضیه چی؟ حاج خواب کجا رو گرفتی؟
یاسر منو سرکار نذاری. بعد این همه وقتی پای تلفن معطل شدم.
بله، مثلا یکی از مصادیق مزاحمت همین گروه های در واقع در پیام رسان های فضای مجازی هستن. دیدین بله. همه چی رو مجبوریم ترجمه کنم. آره کلمات نمیاد
دقیقا.
به زور شما رو، نه به زورم که نیست، همچین بی خبر شما رو توی گروهی عضو میکنن. حالا صبح تا شب 40 تا زنگ میخوره گوشیتون که پی آقا من شاید نخوام اصلا تو اون گروه باشم.
صبح ها نزدیک به 300 الی 400 تا پیام صبح بخیره.
ماشاءالله.
اونم صبح بخیرهای فوروارد، یعنی ارسالی.
بله.
یعنی خودشون نمیگن مثلا سلام بچه ها صبحتون بخیر.
بله، با جملاتی که
بله. کلیشه‌ای. با جملاتی که دیگه حال آدم بله. بله خیلی خوب میشه.
بله.
آره.
آدم یاد صبح بخیر گوینده های رادیو میاد.
بعد قبلا اینجوری بود که یه پیام رسان پیام رسانی بود که وقتی تو رو توی گروه اد میکردن، اضافه میکردن، یا خدا اضافه میکردن، شماره شما رو بقیه اعضای گروه نمیدیدن. این پیام رسانی که الان هست کلا شماره و اسم و عکس و نکن عزیزم، بپرس شاید دلم نخواد تو اون گروه باشم. سوال کن، مزاحمتی نکن.
گفتن که دوست دارم مزاحم آقای تحسینی بشم ببینم چی میگه. مجازاتشون هم این باشه که خوب باهاشون خوب بگیریم و با آرامش باهاشون صحبت کنیم و علت مزاحمتشون رو بپرسیم ببینیم دردشون چیه. الان درد خودتون چیه که میخوای مزاحم
آقای تحسینی میخواد باهاتون
آره.
صحبت کنه.
آره من تو نمیخوام مزاحم من بشی. آره درد
نه. سلام مجدد، متشکرم. خسته نباشید بچه‌ها.
خواهش می‌کنم. حضورهای ناگهانی خوب.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خواهش می‌کنم. یه گفتگو داریم، یه گفتگو خیلی جذاب داریم.
واقعا جذاب.
شاید برای گفتگوامون جذاب.
خیلی این گفتگو خیلی جذابه. یعنی شاید اصلا که اتفاق باور نکردنیه.
چی شده؟
اصلا ببینم باور میکنید من براتون تعریف کنم؟ باور میکنید که سند و فیش حقوقی اجاره میدن جلوی در زندان ها؟
اجاره میدن جلوی در بله، زندان ها؟
بله بله، مثلا به عنوان وثیقه.
بله،
یعنی طرف بله. بره اون رو وثیقه بذاره.
بله.
خب وقت اون گیر میشه که.
خب اصلا حالا میخوام ببینیم ماجراهاش چیه.
اجاره است دیگه.
اصلا ببینیم چیه ماجراهاش.
اومدیم اون طرفی که از زندان آزاد شده بود فرار کرد رفت.
خب باز این داره اجاره اش میگیره.
چه ربطی داره
اصلا
سند سنده
جعلی بود.
جعلی.
یه گفتگو داریم با جناب آقای دکتر یاسر هشترخانی، حقوقدان، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب مقدمه بر حقوق بین الملل عمومی. سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
درود بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید میگم به شما و همکاران محترمتون.
بله، شبتون بخیر.
زنده باشید.
آقای دکتر، این موضوع واقعیت داره که سند و فیش حقوقی اجاره میدن جلوی در زندان ها؟ اول اینو به ما بگیم.
بله، این صحت داره این موضوع. بله، زا این که الان جلوی در زندان ها و جلوی دادگاه ها، حتی در روزنامه های کثیر انتشار مثل سابق روزنامه همشهری هم در واقع میونه تبلیغاتی رو انجام میدادن در خصوص اجاره سند برای زندانی، چه هم از سند مسکونی یا فیش حقوقی.
یعنی اینقدر رسمی؟
بله، به صورت رسمی کارو انجام میدادن.
چند اجارهش؟
اجازه نسبت به نوع محکومیت داره.
بستگی داره قاتلین یا دوز.
اعدامی باشی شما مثلا. 6 ماه حبس باشی، 1 سال باشی.
مثلا پایین ترین قیمت اجارهش میخوام ببینم چقدره.
حداقل امکان برای یه دونه فیش حقوقی تقریبا بین 5 تا 10 میلیون تومان
ماهی اجارهشه.
ماهی؟
بعد من یه سال دیگه داشتم این بله. چطور ممکنه عملا امکان پذیر باشه وقتی اون سند
اصلا جعلی نباشه؟
یعنی اون سند در اختیار قاضی قرار میگیره برای اینکه اون فرد بیاد بیرون در مدتی.
اول چطوری اینو در واقع میبینن که درست باشه یا جعلی نباشه؟ اول اینو ما بفرمایید، ما میریم پولا رو بدیم، بعد از کجا بدیم جعلی نبوده اومده؟
بله
اصلا خدمتتون برسونم که شاید از این کاری که میان اجاره سند یا در واقع اجاره فیش حقوقیشون رو قرار میدن از 100% 90%شون در واقع مصداق کلاهبرداری داره. چه دو صورت میگیره؟ فرض مثال براتون میزنم، خانواده هستن که در واقع حالا فرق نکنه شخصی خانواده در داخل زندان هستن، رسیدگی به فیش حقوقی یا سند ندارن.
بله
یا در واقع مراجعه میکنن حالا به طریق جلوی دادسراها یا دادگاه یا محل واسطه ها که میگن آقا ما اجاره فیش حقوقی داریم براتون، اجاره سند داریم، کارو انجام بدید.
بله.
خب اینها در واقع میخوان بیان یه رفع مشکل خودشون رو حل بکنن، ولی نمیدونن در واقع برای خودشون دارن مشکل درست میکنن. به چه شرطی؟ شرط اینطور میشه که میان فیش حقوقی مثلا شخصی رو ارائه میدن، کارت ملیش هم دارن، همه چیش هم دارن، استعلامات هم درست هستش. وقتی که میخوان بیارن توی دادگاه بذارن میگن که شما باید یه قرارداد با ما تنظیم بکنید،
خوب.
مثلا یک مبلغ 2 میلیون تومان به ما پیش پرداخت بدید.
خب اون قرارداد چی توش ذکر میشه؟
قراردادشون قرارداد سوری هست. خب یعنی میخوام اگه تا آخر گوش کنیم به نتیجه میرسیم.
بله بله
میان یه قرارداد تنظیم میکنن، این بنده خدا خانواده ها مثلا میان 2 میلیون تومان به حساب این مجموعه واریز میکنن و اون سندگذار یا فیشگذار تا مرحله دادگاه میاد این کار رو انجام میده، ولی نمیاد وثیقه آزادی رو بگیره. در واقع توجه کردی؟
بله بله بله.
که در واقع این جنبه مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری صورت میگیره و در واقع شرکت ها هستن که شرکت سوری هستن، قراردادی هم که مینویسن قراردادهای سوری هست در واقع، یعنی قرارداد پس دادن مضاعف و مبلغ نمیباشه اون موقع.
درست. عجب چی باید گفت؟
ببین آقای دکتر، حالا یه چند حالته ما واقعا این که میگن حالا اون جعلی نباشه.
بعد یه موقعی هستش که من از خدمتون بفهم. یه موقعی هستش که یک سند خونه هست به نام من نوعی هستش.
بله.
میان مثلا مدارک سند منو میگیرن، حالا به طریق واسطه هایی که در ارگانه خاصی دارن سند منو پیدا میکنن، مشخصات من درست میشه، میان در داخل زندان برای یک زندانی مرخصی میگیرن، استلام به این میگن سند دو، یعنی در واقع استلام هایی که گرفته میشه درسته، این سند به نام من هست، مشخصاتم، نام پدرم، شماره ملیم، کد ملیم، همه چی درست هستش اون موقع، ولی در واقع صاحب سند اولیه روحش از این موضوع با خبر و مطلع نیستش در واقع، که داره از روی سند دو صادر میشه یا همون سند جعل صادر میشه، که حالا خوشبختانه دستگاه مرجع قضایی حالا قبلا شرایط فرق میکرد، الان با توجه به بحث الکترونیکی وجود اومدن و یه سری مسائلی که به وجود اومده جلوگیری کرده و پیشگیری بسیار خوبی رو از این کار انجام داده در واقع، چون زمان قدیم به صورت دستی جهت استعلام میفرستادن، الان ولی چون اتوماسیون شده یه مقدار تقریبا جلوی همچین آدمای رو گرفته شده هستش.
خب حالا اونی که تازه اجاره میده و حالا به فرض اینکه این اسناد درست باشه چطوری باید اعتماد کنه که حالا سندشو برگرد مثلا طرف نذاره بره؟
به شما راحت باهاتون با صراحت صحبت کنم.
با صراحت بفرمایید.
هیچ کس بدون آشنای کامل نمیاد به عنوان ضامن یا وثیقه گذار بشه. تمام کسایی که این کار رو میکنن جنبه کلاهبرداری داره.
یعنی همش کلاهبرداری.
در کل این کار کلاهبرداری و به هیچ وجه شما تایید نمیفرمایید.
نمیکنم. چرا؟ به دلیل مثالی براتون بزنم. فرض مثال شما، من حالا زندان رو نمیگم، بانک رو میگم. آیا شما شخصا خودتون میایین سندتون رو اجاره بدید برای یک وام مثلا 100 میلیون تومانی به شخص ثالثی که اصلا نمیشناسینش و هیچ سمت باش ندارید، آیا این کار انجام میدی؟
هیچ وقت.
شخصی که میشناسیم هم قطعا این کار
بله ولی یه وقتی طمع پول این کارو من دیدم انجام میدن.
ببینید طمع
واقعا مثلا یه من مبلغ خوبی تو میدم بابت این ماجرا و شاید طرف واقعا گول بخوره.
اصلا خدمتتون برسونم تقریبا یه هفته پیش بود یکی از دوستان از شهرستان ساری وارد تهران شده بودن، در روزنامه مطالعه کرده بودن که آقا بله مثلا من سند اجاره‌ای رو بهتون میدم و لذا اینکه از من خواستن که بونه کارشناس برم ملک رو ببینم مشاهده بکنم. وقتی وارد اونجا شدم دیدم که یک دفتر املاکی هستش، در واقع یک سندهایی رو سند واقعی هست، سندها رو برده قراردادم بسته میشه، ولی اینو توجه اون کارمزدی رو که میگیرند برای خودشون جهت اقدام به کارشناسی و مسائل دیگه، ولی میان بعدم یه مستندای دیگه ارائه میدن که آقا وامتون صورت نگرفته، وام انجام نشده، در واقع یه جور حالت کلاهبرداری سوری و کلاهبرداری متقلمان به صورت کلاسیک دارن انجام میدن. یه زمانی بود که طرف پولشو میبرد مشکل از الان کلاهبرداری عوامل متقلبانه بسیار زیاده، حتیش که شکی از این موضوع نمیکنه. در واقع فقط خواستم بهتون میگم تمام این جرائم در واقع کلاهبرداری محسوب میشه و هیچ اعتماد اطمینانی هم نیست تو اینجا. حالا گفتم شاید 10% یا 2% درست باشه، اونم دیگه یه سری شرایط خاص و طرف مقابل داره در واقع از ناچاری باشه، چون من دیدم ها یک سری کارمندهایی بودن که خرج و مخارج نبودن، مثلا فیش و حقوقش رو آورده اجاره گذاشته بعدن به مشکل خورده، در واقع یه سری مشکلات عدیده خورده که حالا دیگه درست نیست اینجا جایز نیست که من موضوع رو مطرح کنم.
برای جلوگیری از این موضوع به نظرم باید حتما با وکیل مشورت کنم قبل از این کار.
با وکیل مشورت بکنن، استعلام بگیرن و در واقع از اصالت سند، اصالت فیششون درست باشه. یه موقع فیشا هستش که جعلی هسته. چجوری میخوام بگم جعلی هست؟ مثلا طرف کارمند کشت و صنعت بوده یه زمانی، فیشش درسته، همه چی درسته، ولی اونجا کار نمیکنه. خب وقتی استعلام فیش حقوقی رو میگیرن میگن در سال فلان بله ایشون بوده، مشکلی هم نیست. وقتی فیشو میذارن برای زندانی، زندانی که میخواد بیاد بیرون، واحد اجراییات اینو باز کنترل میکنه، بعد میره بله فیش مشکل داره، همون زندانی آسیب میبینه، هم دیگه خانواده زندانی در واقع آسیب میبینن. این یکی از موضوعات مهمی هستش که الان در زندانها خیلی زیاد شده، واقعا خانواده ها درگیر این مسئله هستن که واقعا مشکل ساز است توی جامعه ما و بسیار سخته.
بسیار
آقای دکتر، تا شما روی آنتن تشریف دارین راجع به موضوع برنامه ما، اگر که ممکنه یک موضوع حقوقیه میخواستیم ببینیم که میشه از شما سوال بپرسیم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. راجع به مزاحمت‌های تلفنی، یعنی کسانی که برای همدیگه ایجاد مزاحمت میکنن به شکل‌های مختلف، حالا بدون اینکه از طرف اجازه بگیرن باهاش تماس میگیرن، یا حالا میگم هر نوع مزاحمت تلفنی، حالا با موضوعات مختلف، آیا این مزاحمت‌های تلفنی قدیم تلفن‌ها رو قطع می‌کردن، الان چه برخوردی می‌کنن؟ چون من فکر می‌کنم با قطع کردن تلفن و اینا دیگه اینها خیلی بازدارنده نیست.
مثالی عرض کنم براتون، جرایم مزاحمت‌های تلفنی در واقع یکی از جرایم غیر قابل گذشت هستش. شاید خیلی از کسانی که مزاحمت تلفنی دارن ایجاب میکنن متوجه این قضیه نیستن. قانونگذار در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 به این موضوع اشاره کرده و تأکید هم کرده روی بحث این موضوع، که در واقع گفته اگر حتی شاکی هم بیاد رضایت بده، نماینده دادستان، یعنی در واقع نماینده خود دادستان میاد به این موضوع رسیدگی میکنه در واقع، که دیگه نخواد و جرائم غیر قابل گذشت هستن که این کار صورت میگیره. مزاحمت تلفنی خود ما به گونه‌های مختلفی داریم. فرض مثال میگیرم، من یک شخصی با یه شخص مشکلی دارم، با هم دیگه مشکلی دارن، ولی میان شخص ثالث رو ورود میکنن، شخص چهارم، شخص پنجم رو ورود میکنه. اون طرف میتواند از کسی که مزاحمت تلفنی شکایت بکنه، چون حضور ذهن دارم که سال 98 در یک دادسرای ما این موضوع رسیدگی شد که تقریبا 4 ماه بهشون حبس دادن. حالا نسبت به اون شغل و مشغله‌ای که داشتن، قانونگذار اومد حبسش رو جایگزین کرد، 4 سال بهش تعلیق همراه با شلاق و جزای نقدی بهش در نظر گرفته بودن.
ببینید، یعنی خب مثلا من خودم این موضوع برام پیش اومده بوده، حالا خانم زندم تعریف کردن، یه کسی با یه شخص دیگه مشکل داره،
بله،
و بعد میاد حالا مزاحم اشخاص دیگه میشه.
دقیقاً
این خودش جرمه دیگه در واقع.
بله این خودش جرمه. من مثال زدم براتون، گفتم که دو نفر با هم مشکل دارن، اون نفر اولی که حالا به هر شرایطی
هست، یعنی اون شخص ثالث میتونه شکایت کنه؟
بله شخص ثالث، حتی شخص ثالث هم شکایت نکنه، شخص دومی که با اون بنده خود نفر اول مشکل داره میتونه به توی دادگاه شکوایه تنظیم بکنه، بگه آقا دچار سلب آبروی من و تخریب شخصیت من نسبت به نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم شده و این کار در واقع جرم محسوب میشه براش و قانونگذار ورود میکنه توی این مسئله و همون مثال عرض کردم براتون 4 ماه حبس براش در نظر میگیره و اگر جرمش حالا شغلش کارش مسائل خاصی باشه 4 سال براش تعلیق در نظر، ولی شلاقش پابرجاست.
پس شلاقو دارن. بله. چون میگم
بله.
از اول برنامه خب
برنامه
طنز بود و خب خیلی به طنز گرفتن این ماجرا رو، ولی متاسفانه میگم اینقدر اتفاق زیاد شده و
نمیدونستیم خانم جولی، وگرنه من شما رو میبردم
برای شکایت. هفته دو تاش میشه دو برابر.
بله حالا من یه چیزی به شما اعلام بکنم، در واقع خب قانونگذار میگه که شما اومدی در واقع تخریب شخصیت سلب آبروی طرف مقابل رو بردید و قانونگذار برای این در نظر مجازات اشدی رو در نظر گرفته، حتی در شورای عالی فضای مجازی هم اومدن به این رسیدگی کردن، گفتن هر کسی هر گونه مزاحمت تلفنی برای افراد خانواده به وجود بیاره باید به اشد مجازات برسه، چون فقط صرفا این نیست که بگیم مثلا حتی به تهدید باشه، حتی به توهین باشه، حتی به افترا باشه، تمام اینها رو در نظر گرفتن و تک تکشون جزء بازدارنده های حقوقی هستش که خودشون شاید بعضی مطلع از این موضوع نباشن، اما واقعا این جرم محسوب میشه.
من این سوال داشتم از خدمتتون، با تجربه حقوقی که شما دارید فکر میکنید این مجازات های سنگین در این سالها بازدارنده بوده؟
اصلا خدمتتون برسونم که تقریبا یک سری از دوستان که در واقع حالا ما میگیم دوستان، نمیخوام اسم متهم یا اسم شاکی یا شکوه رو شرطیم کنیم، بله. دوستان میگیم که حالا بالاخره سوی تفاهم نشه برای بعضی ها،
درست.
اصلا خدمتون برسونم که بله تقریبا شاید حدودا قانونگذار به این کار ورود کرده و بعضی از حالا بازپرسا یا دادیارها به این مسئله ورود نکردن، ولی کسانی که در واقع یه تجربه خاصی رو دارن تو این مدت اخیر تقریبا تو این 2-3 ساله خیلی قشنگ وارد شدن و در واقع دارن حبسای بسیار خوبی قرار میدن و یه سری مزاحمت ها دارن کمتر میکنن، ولی خب متاسفانه اون کسانی که مزاحمت ایجاد میکنن یا واقعا قانون را نمیدونن و یا قانون رو واقعا به شوخی گرفتن.
همینه میخواستم بگم، اگر که تا الان اتفاقی هم نیفتاده به خاطر اینکه من نوعی از حقوق خودم آگاهی نداشتم.
بله،
موردی که حالا برای خانم زن پیش اومده بود خب خیلی ایجاد مزاحمت برای اطرافیان شده بود و خب خیلی باعث ما نمیدونستیم قانون چیه دیگه، یعنی اگر میدونستم شاید اون موقع این قوانینی که الان شما فرمودین و ما در جریان بودیم اصلا خود اون طرف هم دیگه کار به اونجا نمیکشون، هم اون آگاهی نداشت و هم ما آگاهی نداشتیم،
چون میگم متاسفانه کسانی که ایجاد مزاحمت میکنن توی افکارشون که عقاید واهی رو دارن، وقتی وارد محکمه دادگاه میشن تازه سوال میکنن آیا همچیزی وجود دارد یا ندارد، که اون موقع برای خودشون میخوان یه تفسیر و آرا و وحدت ذهنی مساله بیارن که زیر در واقع فرار از مجرمیت خودشون انجام بدن.
یک بار دیگه بفرمایید 72 تا ضربه شلاق بود دیگه چی بود آقای دکتر؟
تقریبا 4 ماه حبس تعزیری بود.
یعنی چی حبس تعزیری؟
حبس تعزیری حبسی که باید تحمل بکنن در واقع، باید و حتی 20 تا ضربه شلاق تعزیری هم جهت مثلا مزاحمت قانونگذار براش در نظر گرفته بودش، ولی با توجه حالا به شغل و منصبی رو که مثلا داشته قانونگذار اومده گفته آقا من 4 سال برای شما حبستون رو تعلیق میکنم. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما تو این 4 سال هر گونه تخلفی ایجاد کنید چه به این آقا چه هر کس دیگه باشه، باید به این حبستون رو شما اینجا بکشید و اون شلاق و حبستون هم در نظر گرفته
اون 4 ماه که سر جاشه اونو باید بره، به جز اون 4 سال
حبس تعزیری. نه قانونگذار میاد 4 ماه حبس تعزیری میده. به چه کسانی میده؟ فرض مثلا طرف حالا به هر دلایلی میده، ولی یه موقع یه نفر هست شغل دولتی داره یا اینکه مثلا شغل سازمانی داره یا اینکه مثلا دارای یک وجاهت حقوقی هستش، میاد به شغل ایشون نگاه میکنه میگه حالا یه مسئله مزاحمتی ایجاد شده، من به خاطر اینکه شما در جامعه و در اجتماع یه سازوکاری دارید دیگه حبس نمیفرستمتون، 4 سال پرونده شما رو تعلیق میکنم. یعنی تعلیق چی؟ یعنی شما اگر تو این 4 سال هر گونه اتفاقی بیفته باید اون 4 ماه حبس رو تحمل بکنید. در واقع اینو گذاشته برای کسایی که در واقع مثلا نخوان تو این 4 سال مزاحمت ایجاد کنن یا حالا مسائل دیگه‌ای باشه. در واقع
بسیار عالی.
یه پیامک اومده گفتن که اگه شخصی با خصومتی که با یه نفر دیگه داره شماره تلفنش روی در و دیوار و راهای عمومی بنویسه جرمش چیه؟ خب چجوری میتونن پیدا کنن که چه کسی این کار کرده؟
درسته،
اینم من... قابل پیگیریه؟
بله، من صحبت اولیام برای شما کردم، گفتم میشه چی؟ تخریب شخصیت، سلب آبرو، درست شد؟
بله.
گفتم بهتون زمانی که اگر کسی بیاد با تخریب شخصیت و سلب آبرو دیگران بازی بکنه، قانونگذار شخصا بدون هیچ چشداش ورود میکنه و گفتم جرائم غیر قابل گذشته، یعنی حتی اگر خود شاکی بیاد رضایت بذاره خود دادستان شخصا رسیدگی میکنه. ولی حالا مثلا قرار باشه فرض مثال میگم 1 سال حبس بذاره، 6 سال 6 ماه حبس میکنه براشون، یه خود خفیفتر در نظر میگیره.
بله. یه پیامک دیگه هم داریم که باز شما جوابش رو دادیم ولی من میخونم براتون. گفتن که پیامک با محتوای الفاظ رکیک از لحاظ قانونی قابل پیگیریه، که اونم شما گفتین که
بله
بله،
بحث همون توهین افترا یا تهدیدش قابل پیگیری هستش.
یعنی پیامک هایی هم که باعث آزار و اذیت بشه.
بله بله، پیامک هایی که آزار و اذیت بشه قانونگذار میتونه از 6 ماه تا 2 سال حبس بده یا میتونه تبدیل به جزای نقدی و شلاق بکنه.
بسیار
خیلی هم عالی. صحبت آقای دکتر یاسر هشترخانی رو شنیدیم، حقوقدان و استاد دانشگاه، بسیار عالی بود. ممنون از شما.
زنده باشید، سلامت باشید.
ممنون، شب خوبی داشته باشید.
شب خوبی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون
باشه.
خواهش من خدا.
دو سه خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چه جوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
بسیار خوب خانم زن، دیدید که شد مجازات بله. هم وجود داره برای مزاحمت، حالا چه پیامکی باشه، چه تلفنی باشه، چه در فضای مجازی باشه،
فرقی نمی‌کنه.
به شد مجازات ممکنه برسید و این شد خیلی درد داره، خیلی مثل همین شینه تو گوشتون خیلی درد داره. مزاحم با شما هستم، حواستون به کاراتون باشه. نکن دیگه برادر من، خواهر من، حتما باید ازت شکایت کنم، حتما باید به شد مجازات برسی.
بگو
اصلاح شو خودت، قبل از اینکه همه رو به زحمت بندازی بریم یه بخش بشنویم.
بریم پیامک بخونم بعد بریم. چون دعوامون کردن گفتن چرا پیامک رو نمیخونین. برای مجازات مزاحم تلفنی باید توی گوشش هدفون بذاریم نیم ساعت صدای سوت ممتد پخش کنید تا بفهمه اعصاب یعنی چی.
نه این مصداق شکنجه است. این کار رو هم نباید کرد.
دیگه بالاخره ایشون دوست داره ارشد مجازاتش اینجوری باشه.
نه ارشد رو اجازه بدین قانونگذار تعیین کنه.
آه. خب ما الان پرسیدیم شما بگین تا ما قانون بگیم دیگه. این نمیذاره ارشد مجازات داشته باشید. بفهمید.
بریم بخش بشنویم.
شرکت کاشی کوسر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوسر کویر ابرکوه کیفیتی ماندگار.